بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و الان الى قیام یوم الدین. سلام علیکم. ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال الأغلب الأفراد وحال أغلب الأفراد التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا رجح الثاني وحكم للشيء بحقيقة ثانوية اعتبارية. ببینید یه بحث مهمی رو مرحوم شیخ توی عرض کنم خدمت شما، این بحث تشخیص عیب مطرح میکنه و اون بحث اینه. ببینید ما در جلسه گذشته یادتون باشه یک عرض کنم مقتضای خلقت اصلیه رو مطرح کردیم، یکی اون حال اغلب افراد رو. گاهی این دوتا با همدیگه تعارض میکنن. مثال بزنم براتون، حالا تو مثالایی که خود ایشونم عرض کنم خدمت شما ذکر میکنه، مثلا فرض بکنید سیبوبت برای کنیز به خودی خود، یعنی اگر اون حال خلقت اصلیه رو مجرای طبیعی رو شما بخواید در نظر بگیرید، این خروج از خلقت اصلیه است، این مجرای طبیعی نیست، درسته؟ ولذا این عیب محسوب میشه. به حساب طبیعت اولیه زن سیبوبت عیبه، اما تو کنیز به ماه و کنیز اگر بالغ باشه قاعده اولیه این است که سیبوبت داشته باشه، حال اغلب افراد این است که سیبوبت داشته باشه. لذا به لحاظ حال اغلب افراد سیبوبت عیب محسوب نمی شود، اما به حساب مجرای طبیعی و خلقت اصلیه این عیب حساب میشه. خب تو این جور جاها ما چی رو باید ملاک قرار بدیم؟ مثلا اگر یک کنیزی رو مشتری خرید بعد فهمید سیبه، آیا این عیب است که بتواند رد بکنه عرش بگیره یا نه این عیب محسوب نمیشه؟ اگر شما ملاکتون اون خلقت اصلیه باشه باید بگید عیبه، رد و عرش جایزه. اما اگر ملاکتون حال اغلب افراد باشه طبیعتا باید بگید عیب نیست، و وقتی عیب نیست نمیتونه رد بکنه، نمیتونه عرش بگیره. ایشون دو تا مبنا تو بحث امروزمون تو این جهت مطرح میکنه. مبنای اول این است که ما تو این جور موارد اون دومی رو، حال اغلب افراد رو، در واقع حقیقت ثانویه اعتباریه رو به حساب حال اغلب افراد، این رو ملاک قرار بدیم. ولذا تو مثل سیبوبت بگیم این عیب نیست. چرا؟ چون حال اغلب افراد همینه توی کنیزها. ها؟ یا مثلا به عنوان مثال این بحث خراج زمین ها، زمین طبیعت اولیه و خلقت اولیهش این است که خراج داره یا نداره؟
نداره.
ولذا اگر خراج داشته باشه، خراج کمی هم داشته باشه، خراج مقدار عرفی هم داشته باشه، این خروج از خلقت اصلیه و مجرای طبیعی است. اما اغلب زمین ها، حالا مثلا تو عراق، تو شام، تو جاهایی که زمین ها مفتوح انوطن، اغلب زمین ها خراج دارن. ولذا به حساب اغلب افراد اگر بخواید در نظر بگیرید، این خراج به مقدار طبیعی و عرفیش این عیب محسوب نمیشه، اما به حساب خلقت اصلی و مجرای طبیعی بخواید در نظر بگیرید، این عرض کنم عیب محسوب میشه. درست شد؟ پس مبنای اول این است که عرض کنم خدمت شما، این است که ما اون حقیقت ثانویه اعتباریه رو ملاک قرار بدیم. حالا تو مثال های مثال عکسی هم ایشون میزنه، اجازه بدید اون مثال عکس رو براتون عرض خواهم کرد. رو عبارت نگاه کنید: ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية و حال اغلب الافراد، اگر تعارض بکنه، حال و اغلب الافراد تعارض بکنه، چی با چی تعارض بکنه؟ مقتضای حقیقت اصلیه و حال اغلب افراد، مثل همین دوتا مثالی که زدم، التی، حال اغلب افرادی که، التی یستدل به این حال اغلب افراد علی حال الحقیقه عرفن، که به همین حال اغلب افراد استدلال میشه بر حال حقیقت عرفن، یعنی عرفن میگن حال حقیقت همینه، اون حقیقت اصلیه با این حقیقت ثانویه از عرض کنم خدمت شما تعارض میکنه. ایشون میفرماد رجح ثانی، ما اینجا باید دومی رو در واقع اون حقیقت ثانویه رو ترجیح بدیم و او رو ملاک قرار بدیم. و حکم لشی به حقیقت ثانویه اعتباریه یعتبر از صحه و العیب و الکمال به نسب الیها، الیها یعنی این حقیقت، حقیقت ثانویه، یعنی به نسبت این حقیقت ثانویه ما ببینیم چی صحیحه چی معیبه چی کمال داره. و من هنا حالا میره سراغ مثال، رو همین حساب لا یعد ثبوت الخراج علی الزیع عیبا. چرا ثبوت خراج علی الزیع عیب نیست؟ من حقیقتا لا تقتضی ذلک، با اینکه حقیقت این زیعه اقتضای ثبوت خراج رو نداره اما عیب هم محسوب نمیشه. ها علتش چیه؟ علتش این است که اغلب زمین ها خراج دارن. ها و انما هو شیء عرضه، هو زمینش رو بزنید به ثبوت خراج. ثبوت خراج چیزی است که عارض شده، عارض شده بر چی؟ عرضه اغلب الافراد فسار مقتضی الحقیقت الثانویه، چون عارض شده به اغلب افراد و اغلب افراد اینجوریان روی این حساب شده حقیقت ثانویه. فالعیب لا يحصل الا بزیادت الخراج الا مقتضی العقل. بله اگر مثلا معمول زمین ها هکتاری 500 هزار تومان خراجشه، ها این زمین خاص خراجش یه بار که شده 2 میلیون، این عیب محسوب میشه. عیب لا يحصل الا بزیاد بودن خراج بر اون مقتضای عقل. مقتضای عقل یعنی اون مقدار معمول خراج در زمین ها، اگه اون بیشتر باشه اون میشه عیب، اما اصل وجود خراج عیب محسوب نمی شود طبق مقتضای ثانویه. و لعل هازا شاید همین که گفتیم حقیقت ثانویه مقدمه، هو الوجه فی قول کثیر من العلماء بل عدم الخلاف بینهم فی ان السیبوبه لیست عیبا فی الاماء. چرا سیبوبه؟ البته فی الاماء البالغ ها، تو بالغ ها، تو اماع بالغ این عیب محسوب نمیشه. چرا؟ چون اغلب افراد سیبوبت دارن، خب کنیزه دیگه، کنیزم سیبوبت داره. خب این قدیان عکسو چی میخواد بگه؟ اینو از خارج عرض نکردم. ببینید ما تا به حال دقت کنید ما تا به حال تو مثالی که زدیم، این دوتا مثالی که زدیم، اون چه عرض کردیم مواردی بود که مقتضای حقیقت اصلی عیب نبود. مثلا زمینی که خراج نداره یا عمه‌ای که باکر است و سیبوبت نداره، اینا طبق مقتضای حقیقت اصلی عیب محسوب نمیشن، عیب نیست. اما گاهی عکس اتفاق میفته. این قدیان عکس رو میخواد یه مثال عکسی براتون بزنه تو همین بحث ها، میخواد یه مثال عکسی بزنه. گاهی عکسه. چجور عکسه؟ یعنی مقتضای حقیقت اصلی عیبه و صحت میشه مقتضای حقیقت ثانویه. حالا مثال براتون بزنم. ایشون مثال میزنه به غلفه. غلفه یعنی عدم ختنه در مرد کبیر. غلفه در مرد کبیر این عیب محسوب میشه. یعنی وقتی مثلا یه طرف یه عبد 20 ساله 25 ساله بخره، بعد معلوم میشه این ختنه نشده، این عیب محسوب میشه. با اینکه مقتضای حقیقت اصلیه چیه؟ همین غلفه است. یعنی حقیقت اصلیه این است که ختان اتفاق نیفتاده باشه. اما به دلیل اینکه غالبا شخصی که کبیر است و بالغ ختنه درش صورت میگیره، اگه مسلمان باشه البته، تو مسلمین اگر مسلمان باشه غالبا ختنه درشون صورت گرفته، قلفه میشه عیب ولو قلفه مقتضای بگید حقیقت اصلیه است. مگر کسی اساسا بگه آقا عرض کنم خدمت شما قلفه عیب نیست، اون چه که عیبه یه چیز دیگه است، اصلا این قلفه عیب نیست. میگیم اون چه که عیبه چیه؟ یعنی عرف که این رو عیب میدونه، نه از باب قلفه عیب میدونه، از باب این است که قلفه اگر بخواد این شخص کبیر از این حالت غلفه در بیاد و ختنه درش صورت بگیره، در معرض خطره. چون بچه رو وقتی ختنش میکنن، خطری نداره. بعد یه هفته هم بچه خوب میشه. اما عرض کنم شخص کبیر رو اگر بخوان از حال غلف درش بیارن و ختنش بکنن، این خطر داره، یعنی خطر سازه. چون خطا، یعنی در واقع چون در معرض تلف قرار میگیره، چون در معرض یک مریضی خاصی قرار میگیره، از این باب بگیم عیبه، و الا خود غلفه به ما هو غلفه بگیم مثلا این عیب محسوب نمیشه. نگاه کنید، وقت ینعکس الامر، یعنی ینعکس الامر، یعنی عرض کنم تو مثال، مثالی که الان میخوایم به عنوان ینعکس الامر بزنیم با مثال قبلیمون فرق میکنه. عرضم کردم چه جوری فرق میکنه. تا به حال موردی که گفتیم مقتضای حقیقت اصلی عیب نبود، حالا میخوام مثالی بزنیم که مقتضای حقیقت اصلی عیبه. ها، فیکون العیب فی مقتضی الحقیقت الاصلیه و الصحه من مقتضی الحقیقت الثانویه کل غلفه. غلفه یعنی عدم ختان. فانها عیب فی الکبیر، کبیر یعنی شخص، مرد بزرگ بالغ. لکونها مخالفتا لما علیه العقل. ببینید غلفه با اینکه مقتضای حقیقت اصلی است، اما عیبه. چرا عیبه؟ به خاطر اینکه این غلفه عرض کنم مخالف با ما علیه الاغلب است، یعنی اغلب افراد مسلمان اگر باشن، بالغ باشن، ختنه شدن. الا ان یقال، مگر اینکه کسی اینجوری بگه. این الا ان یقال میخواد چی بگه؟ الا ان یقال میخواد بگه اگر این بیان رو داشته باشیم، چه بسا دیگه این مثال به درد ما نحنفی نخوره. الا ان یقال ان الغلفه بنفسها لیست عیبا، غلفه به خودی خود عیب نیست. چی عیبه؟ انما العیب کون الاغلف موردا للخطر به ختانه، البته تو کبیرها نه تو صغیر. و لذا اختص هذا العیب بالکبیر دون الصغیر. رو همین حسابم هم تو صغیر کسی نمیگه این عیبه. مثلا اگه بچه 2 ساله باشه بفروشنش عبدرو، این نمیگن این عیبه. اما کبیر اگه 25 ساله 30 ساله باشه مثلا میگن این عیبه. خب تا اینجا دوستان ما مبنای اول رو ذکر کردیم. یه لحظه حواستون به من باشه، اول بحث امروز کجا بود؟ ثم لو تعارضا. بالاش بنویسید مبنای اول. مبنای اول چی شد؟ تو تعارض بین حقیقت اصلیه و حقیقت ثانویه چی مقدمه؟ بگید. حقیقت ثانویه. این و یمکنن یقال. بالاش بنویسید مبنای دوم. تو مبنای دوم ما چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم در تعارض بین حقیقت اولیه و حقیقت ثانویه، حقیقت اولیه مقدمه، اما به یک بیان خاصی. ببینید البته این حرف دوم و مبنای دوم گفتنش راحت نیستا. میدونید چرا گفتنش راحت نیست؟ علتش این است که الا ای حالن علما سیبوبت را برای عمه عیب نمیدانند، ولذا این مبنای دوم طبیعتا نباید جا پیدا بکنه، اما با یه توجیهیشون مبنای دوم رو میگه که حالا توضیح میدم. ببینید قبل از این ما عرض کردیم که اموری مثل مثلا خراج معمولی داشتن زمین یا سیبوبت برای عمه، اینا عیب محسوب نمیشن چون مقتضای حقیقت ثانویه هستن. حالا ایشون میفرماید ممکنه ما بگیم ملاک عیب همون مقتضای حقیقت اصلی است، ولذا رو این حساب کنیزی که سیبوبت دارد معیوب حساب میشه، زمینی که خراج دارد ولو خراجش به مقدار معمول باشه این عیب حساب میشه. اما خوب دقت کنید عرضم رو، اما این حکم عیبی که بخواد عرش بهش تعلق بگیره، بخواد جواز رد برای مشتری ثابت بکنه، اون حکمه تو این عیب نمیاد. یعنی عیب هست اما حکم عیب رو نداره. چرا حکم عیب رو نداره؟ به خاطر این که اغلب افراد این نوع این ویژگی رو دارن و این عیب به واسطه این که عیبه ها. ببینید ما تو عیب بودن تو مبنای اول میگفتیم اصلا این عیب نیست، یه مبنا. اینجا میگیم سیبوبت عیبه، قبول. اما این عیب از عیبایی نیست که اگر مشتری این کنیز رو گرفت با سیبوبت حق رد و عرش داشته باشه. چرا حق رد و عرش نداره؟ به خاطر این که اغلب افراد کنیز ها این سیبوبت رو دارن، و چون اغلب افراد این سیبوبت رو دارن اطلاق عقد دیگه اقتضاء سلامت از این عیب رو نداره. آقا ما چرا میگفتیم این آقا، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، چرا میگفتیم این آقای مشتری که این جنس معیوب رو گرفته حق فسخ داره، حق رد و عرش داره؟ میگفتیم اقتضاء اطلاق عقد، یعنی وقتی عقد مطلق گذاشته شده بای از این عیب تبری نجسته، اقتضاء اطلاق عقد سلامت این کالاست، و وقتی کالا سلامت نداشت آقای مشتری خیار داره. حالا میخوام عرض بکنم تو موردی که اغلب افراد این عیب رو دارن، اصلا اقتضاء اطلاق عقد سلامت از این عیب نیست. همه اینو میدونن، نه تنها سلامت از این عیب نیست، بلکه خود اطلاق به معنای براءت از این عیبه. اتفاقا اگر کسی میخواست خلافش رو دریافت بکنه، او باید شرط بکنه. ببینید آقا، یه وقت هست من خب یه عبدی رو به شما میفروشم، یه عبد سرطان داره، نه شما حرفی میزنی از سالم بودن این عبد، نه من حرفی میزنم از سالم بودن این عبد. اگر من عبد سرطانی رو دادم به شما، شما فردا حق داری بیایی به من بگی که آقا عقد ما مطلق بود، شما براءت نجستی از عیوب، این عبد سرطان داره، عبدو بگیر، پولشو به من بده یا عرش به من بده، حق اینو داری. اما اگر یک، خوب دقت کنید، تو بندر عباس من یه عبدی به شما فروختم، این عبده یه مقدار چهرش سیاه بود، یا یه کنیزی به شما فروختم، این کنیز سیبوبت داشت، ولو اطلاق عقد در جاهای دیگه، جایی که اغلب افراد این عیب رو ندارن، اقتضاء سلامت از عیوب رو داره، اما تو ما نهنفی وقتی اغلب افراد سیبوبت دارن، اگر مشتری میخواست کنیز باکره بخره باید چیکار میکرد؟ شرط میکرد، میگو آقای بایه اغلب افراد کنیزها سیبوبت دارن، اما من چی میخوام؟ من کنیز باکره میخوام، شرط میکرد. همین که شرط نکرده معناش این است که به سیبوبت چی شده؟ راضی شده. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ یه مقداری عبارت رو پیش ببریم. و یمکنو ان یقال، ممکنه ما اینجوری بگیم، این مبنای دومه ها، این مبنای اول و دوم رو دقت بکنید، نوشتیدم چون بعدم کار داریم میخوایم برگردیم. یمکنو ان یقال، ممکنه اینجور گفته بشه که ان العبره بالحقیقت الاصلیه، ملاکمون عرض کنم خدمت شما حقیقت اصلی است. یعنی چی ملاکمون حقیقت اصلی است؟ یعنی حقیقت ثانویه برای ما ملاک نیست، همون حقیقت اصلیه که اگر خروج از حقیقت اصلیه پیدا کرد به نقص میشه عیب، و نقص آنها عیبون، نقص از حقیقت اصلیه میشه عیب. و ان کان علی طبق الاغلب، اگر چه طبق اغلب افراد باشه، مثلا سیبوبت رو ما عیب میدونیم ولو طبق اغلب افراد است در کنیزها، اما نقص طبق حقیقت اصلیه میشه عیب. الا ان حکم العیب، حکم عیب چیه؟ جواز رد و عرش. حکم عیب لا یثبت مع اطلاق العقد حینئذ، یعنی اگر مشتری و بایه عقدشون مطلق بود، عقدشون مطلق بود یعنی بایه تبری از عیوب بگید نجست، یعنی نگم آقا من به عیوب کار ندارم، اگر مطلق گذاشت حینئذ، یعنی حالا که اغلب بر خلاف طبیعت اصلی هستن، تو این فرض حکم عیب ثابت نمیشه. چرا؟ چرا حکم عیب ثابت نمیشه؟ لأنه، یعنی به خاطر اینکه این حکم عیب، انما یثبت من جهت اقتضاء الاطلاق للالتزام به سلامه، این حکم عیب از این باب بود که اطلاق عقد التزام به سلامت رو اقتضا داشت. یعنی میگفتیم وقتی عقد مطلق گذاشته میشه، معناش این است که بایه ملتزم شده که این مبیع سالم باشه، ها، فیکون کما لو التزمه صریحا فی العقد، تا بوده باشد، تا بوده باشد، ضمیر یکون رو بزنید به اطلاق عقد، تا بوده باشد اطلاق عقد مثل اون صورتی که ملتزم شده به سلامت آقای بایه صریحا در عقد، انگار آقای بایه صریحا بهش گفتن آقا باید این جنسی که به ما میدی چی باشه؟ سالم باشه، اونم پذیرفته. اطلاق عقد اصلا اینجوریه تو بحث عیب، اینجوریه، اما در ما نهنفی اینجوری نیست. ها، فاذا فرض الاغلب على خلاف مقتضى الحقیقه الاصليه، تو مثل ما نهنفی مثلا سیبوبت عمه، وقتی فرض کردیم که اغلب افراد بر خلاف مقتضای حقیقت اصلی هستن، دیگه لم یقتضی اطلاق ذالک، دیگه اقتضا نمیکنه اطلاق عقد اون التزام بایع به سلامت رو، ذالک رو بزنید به اون التزام به سلامت. دیگه اطلاق عقد معناش التزام بایع به سلامت نیست، بل اقتضا عکس او، بلکه عکسش، عکسش رو اقتضا میکنه. عکسش چیه؟ یعنی التزام البراءه من ذالک النقض. در واقع اطلاق معناش این است که بایع از این عیب چی شده؟ براعت جسته. این معناش میدونید چیه؟ معناش این است که اگر مشتری میخواست که کنیز باکره باشه، او باید میگفت، او باید شرط میکرد. همین که شرط نکرده، معناش این است که به سیبوبت چی شده؟ راضی شده. فاطلاق العقد علی الجاریه به حکم الغلبه منزل علی التزام البراعه من عیب سیبوبه. اطلاق عقد، اطلاق عقد یعنی این که بایه براعت نجسته از عیوب، این بر جاریه و کنیز به حکم غلبه این حمل میشه بر التزام براعت از عیب سیبوبه. یعنی معناش این است که آقای بایه انگار صراحتا گفته باشه آقا من از عیب سیبوبت براعت میجویم، مشتری هم قبول کرده. و کزل غلفه فی الکبیر، غلفه هم توی شخص کبیر همینطوره. فهیه ایزن عیبون فی الکبیر لکون العبد معها موردن للخطر عند الختان. ببینید طبق مقتضای اولیه ختان عیبه، عدم ختان، عذر میخوام، عدم ختان عیب نیست. اما چرا ایشون میگه عیبون فل کبیر؟ لکون العبد معها موردن للخطره عند الختان. این جهت باعث شده که این شده چی؟ عرض کنم عیب. حالا که عیب شد، الا ان الغالب فل مجلوب من بلاد شرک. ببینید مثال یه مقدار تغییر میکنه با اون مثال غلفه‌ای که ما قبلا زدیم. شما فرض بکنید، عرض کنم لشکر اسلام حمله کرد به یک، عرض کنم کفاری، اون کفار رو به عنوان عبد گرفت، آورد توی کشور خودش، حالا میخواد این عبد رو چکار کنه؟
بفروشه.
خب این شخصی که میخواد بفروشه مشرکه، از بچگی مشرک بوده، پدر مادرش مشرک بودن، طبیعتا تو اونها ختنه. الان البته نمیدونم این ختنه توی مشرکین حالا از باب پزشکیش و اینا رایج هست یا نه، نمیدونم، اما طبیعتا ایشون تصویر کرده که وجود نداره. حالا علا ای حال تو مشرکینی که مثلا این وضعیت رو ندارن، علا ای حال ایشون تصویر کرده که تو اونها ختنه رایج نیست. و لذا میگه الا ان الغالب فی المجلوب، مجلوب یعنی جلب شده، اسیر شده، من بلاد شرک لما کان هی الغلفه، غالب در اونها غلفه است. حالا که غالب در اونها غلفه است، لم یقتزل اطلاق التزام سلامته من هذه الهی. یعنی وقتی مردم میدونن تو این بازار عبدهای مشرک رو دارن میفروشن، طبیعتا پی عدم ختان رو، بگو غلفه بودن رو، به تنشون مالیدن، این دیگه عیب محسوب نمیشه. بل اقتضا این اطلاق التزام البائع البراءه من هذه من هذا العیب. فقولهم، حالا که اینجور شد، ان السیبوب لیس عیبا فی الامار، طبق این مبنای دوم، این که علما گفتن سیبوبت عیب در امانیست، یا قول علامه در قواعد که فرموده ان الغلف لیس عیبا فی الکبیر المجلوب، اینا عیب نیست، لا یبعد، بعید نیست ارادتهم نفی حکم العیب من الرد و العشر، لا نفی حقیقتهی. یعنی طبق معنا مبنای دوما، این آقایون که گفتن اینا عیب نیست، نمیخوان بگن عیب نیست، نه عیب هست اما حکمشو نداره. ها؟ و یدل علیه، بعدم یه قرینه براش میاره، میگه دلیلش هم میدونه چیه؟ و یدل علیه، ضمیر علیه رو بزنید به همین که مرادشون نفی عیب است، نه نفی حکم عیب است، نه نفی خود عیب. ها، دلالت میکنه بر همین مطلب، نفی الخلاف فی التحریف عن کون السیبوبه لیس عیبا. ایشون گفته هیچ اختلافی نیست که سیبوبت عیب نیست، از یه طرف میگه سیبوبت عیب نیست، مع انه فی التحریر و التذکره اختار العرش مع اشتراط البکاره، با اینکه خود همین علامه در تحلیل و تذکره گفته آقا در فرض اشتراط بکارت عرش میتونه بگیره. آقایون وقتی میگیم در فرض اشتراط بکارت عرش میتونه بگیره، از باب خیار عیبه یا از باب خیار تخلف شرطه؟ نفرمایید دیگه،
خیار عیبه، چون عرش نیست،
چون عرش در خیار تخلف شرط نیست. ها، ببینید از همینجا ایشون استفاده کرده، ببین میگه مع انه فی التحریر و تذکره اختار العرش مع اشتراط بکاره، یعنی چی؟ یعنی اگر شرط بکارت کرد، چون اصل سیبوبت چیه؟ عیبه. وقتی شرط بکارت کرد این عیب اثر خودشو میگذاره. پس در واقع تا حالا که میگفتیم سیبوبت اثر حکم عرض کنم رد و عرش رو نداره، از باب این بود که این آقا شرط بکارت نکرده بود، او وظیفش بود شرط بکارت بکنه که نکرد، لذا این عیب هست، اما حکم عیب نمی اومد. اما حالا که شرط بکارت کرده، این عیب بودن سیبوبت کار خودشو میکنه. من نهو فی التحریر و التذکره اختار العرش مع اشتراط البکاره، من نهو لا عرش فی تخلف الشرط بلا خلاف ظاهر، یعنی بدون هیچ اختلاف روشنی تو تخلف شرط عرشی وجود نداره. پس معلوم میشه از باب خیار عیب ایشون این حرفو زده، پس معلوم میشه سیبوبت رو چی میدونه؟ عیب میدونه، البته در فرض اشتراط بکارت. خب ما تا اینجا رفقا دقت کنید، دیگه عرضم یواش یواش داره تمام میشه، ما تا اینجا دو تا مبنا ذکر کردیم. مبنای اول این بود که بین خلقت اصلیه و خلقت ثانویه و حقیقت ثانویه اعتباریه، مبنای اولمون بود که اون حقیقت ثانویه رو ملاک قرار بدیم تو عیب بودن و نبودن، ولذا بگیم سیبوبت در عمه اصلا عیب نیست، یک مبنا. مبنای دوم این که نه، بگیم سیبوبت عیبه اما حکم عیب رو نداره، از باب این که اون حقیقت اصلیه رو ملاک قرار بدیم، بگیم حکم عیب رو نداره. یک کسی میگه آقای شیخ انصاری حالا چه شما بگی عیب هست حکم عیب رو نداره، چه بگی اصلا عیب نیست، در هر دو صورت حکم عیب رو نداره دیگه، بناست رد و عرشی در کار نباشه. حالا شما هر چی میخوای بگو، هر چی میخوای بگو، میخوای بگو عیب هست، میخوای بگو عیب نیست، بالاخره حکم عیب رو نداره. چه فرقی میکنه این دوتا مبنایی که شما بیان کردی، ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اگه بناست هیچ ثمری نداشته باشه، چرا شما ورود پیدا کردی؟ دقت میکنید؟ ایشون میفرماید این ثمره داره، این دوتا مبنایی که ما گفتیم ها ثمره داره. از همین عبارت آخری که الان عرض کردم ثمرش روشن شد، این عبارت آخرا ثمرش روشن شد. حالا همین رو ایشون دوباره مطرح میکنه، یعنی یه مقدار بازش میکنه. این ثمرش کجاست؟ ببینید ثمرش اینجاست. اگر مثلا مشتری بکارت رو شرط بکنه یا ختان رو در عقد شرط بکنه، طبق مبنای دوم قرار شد سیبوبت چی باشه؟ عیب باشه، غلفه عیب باشه، غلفه عیبه، سیبوبت عیبه. آقای مشتری شرط بکارت رو ختان کرد، دیگه عقد مطلق نیست، درست شد؟ ایشون میفهمد در این صورت حکم عیب ثابته، یعنی طرف جواز رد و عرش رو داره. چرا؟ چون طبق مبنای دوم سیبوبت و عدم ختان عیب محسوب میشه. نهایت این بود که تو فرض اطلاق شما میگفتی حکم به ثبوت خیار عیب نمیاد، به خاطر که اطلاق رو ما حمل میکنیم بر تبری بایع. اما در ما نحنفی که مقتضای اطلاق ظاهر شد، طرف شرط کرده، وقتی شرط کرده بکارت و ختان رو، بعد این شرط بهش عمل نشد، عیب حاصل شد، به واسطه یه عیب میگیم هم این آقا خیار رد داره هم میتونه عرش بگیره چون عیبه. اما طبق مبنای اول چی؟ طبق مبنای اول اگر آقای مشتری شرط بکارت کرده باشد، شرط ختان کرده باشه، اساسا ما سیبوبت را برای کنیز، غلف را برای این عب عیب نمیدانیم که بخوایم بگیم جواز عرش و رد میاد. فقط یه شرطی کرده، شرط عمل نشده بهش، خیار تخلف شرط داره، خیار تخلف شرط دیگه عرش توش وجود نداره. دقت میکنید؟ این ثمره ایست که بین این دوتا مبنا ایشون مطرح میکنه. نگاه کنید، و تظهر و ثمره فی ما لوش شرط المشتری علب کارته و الختان، ثمره بین این دوتا مبنا، این ثمره کنارش بنویسید بین مبنای اول و دوم تو دو صفحه قبل، در اونجایی که مشتری شرط بکنه به کارت به ختان رو، فانه یثبت علی الوجه الثانی، یعنی این عرض کنم خدمت شما حکم عرض کنم خدمت شما، بعدش میگه خودش دیگه حکم العیب، فانه یثبت علی الوجه الثانی حکم العیب من الرد والعرض، حکم عیب از رد و عرض ثابت میشه علی الوجه الثانی. چرا؟ لثبوت العیب، چون طبق وجه ثانی این عیب هست، این سیبوبت و غلفه. غایت الامر عدم و ثبوت الخیار مع الاطلاق، اگر عقد مطلق می بود دیگه خیاری ثابت نبود. آن لتنزلهی، ضمیر تنزلهی رو بزنید به اطلاق، چون این اطلاق نازل منزله تبری بایه از این عیبه، روی این حساب خیار ثابت نبود. اما الان چی؟ الان که دیگه طرف شرط کرده دیگه، فاذا زال مطلق الاطلاق بالاشتراط، وقتی این آقا شرط کرده و مقتضای اطلاق زائل شد، ثبت حکم العیب. حکم عیب هم این است که هم میتونه عرش بگیره هم میتونه رد بکنه. اما علی الوجه الاول فان الاشتراط لا يفيد الا خيار و تخلف الشرط من دون العرش. عرض کنم خيار اشتراط عرض کنم مفید نیست مگر خيار تخلف شرط رو، وقتی شرط کرده دیگه عرشی در کار نیست. لکن الوجه السابق، وجه السابق اقوا. یه پاراگراف سه چهار خطی دیگه عرض کنم که برسیم سر بحث، عرضم تمام. ببینید دوستان، این وجه سابقی که ایشون میگه اقوا، یعنی وجه مبنای اول یا دوم؟ ظاهر سابق اوله، اما اینجا سابق یعنی دوم. چرا سابق یعنی دوم؟ چون تو پاراگراف قبل، همین پاراگراف قبلش، ما اول وجه ثانی رو گفتیم، بعد گفتیم اما علی الوجه الاول. این سابق، سابق از این دوتا وجه که تو پاراگراف آخر اومده میگه، حواستون باشه، گولتون نداره این کلمه سابق. این سابق یعنی سابق در ترتیب پاراگراف قبل، که در واقع سابق میشه وجه ثانی. جناب شیخ انصاری بین دو مبنایی که ما عرض کردیم مبنای دوم رو قبول داره. یعنی چی؟ یعنی ایشون سیبوبت رو عیب میدونه یا نمیدونه؟ عیب میداند، میگه سیبوبت عیبه، اما حکم عیب رو نداره در فرض اطلاق عقد. درست شد؟ حکم عیب رو نداره. یه نکته فقط اینجا ایشون اضافه کرده و اون اضافه اینه، میفرماید عیب موجب خیاره، مثلا سیبوبت موجب خیاره، البته به شرط این که غالب افراد طبیعت به حسب نوع یا به حسب صنف سیب نباشن. مثلا تو صغیر اینجوریه دیگه. اون وقت یه سوال اینجا پیش میاد، اون نکته جدیدی که ایشون اینجا میگه اینه، یه سوالی پیش میاد و اون سوال این است که اگر غلبه صنف با غلبه نوع تعارض داشت کدوم مقدمه؟ مثال بزنم براتون. مثلا در صغیره غیر مجلوبه، صغیره غیر مجلوبه، ببینید صغیره اگر مجلوبه باشه، یعنی از بلاد کفر اومده باشه، صغیرم که باشه چه بسا بگیم غالب این است که سیبه، چون اونا دیناییمون که ندارن، که حکمم ندارن که قبل از بلوغ امکان مقاربت با کنیز وجود نداره، حرامه، ندارن این همچه حکمی رو. که لذا صغیره غیر مجلوبه رو میگیم، یعنی اونی که توی بلاد مسلمین داره زندگی میکنه که حکمش عدم جواز وطی صغیر است. و وقتی این طور شد، سیبوبت در صغیره غیر مجلوبه ایشون میفرماید عیب محسوب میشه. چرا؟ چون تو این صنف خاص، صنف خاص یعنی نه کنیز، کنیز میشه نوع، تو صنف خاص یعنی کنیز صغیره غیر مجلوبه غلبه‌ای نداره. وقتی غلبه نداره، گرچه تو نوع عمه غلبه داره، یعنی اگر همه عمه ها رو حساب کنید تو 1000 نفر 900 نفرشون مثلا سیبوبت دارن، اما تو خصوص صغیره غیر مجلوبه غلبه نداره. اینجا چی با چی تعارض میکنه؟ غلبه صنف با غلبه نوع، یعنی تو نوع غلبه دارد سیبوبت، اما توی صنف غلبه نداره، تو صنف خاص. ایشون میفرماد تو اینجور موارد ما غلبه صنف رو مقدم میکنه، یعنی اون صنف خاص رو شما باید ببینید غلبه داره یا نه، حالا میخواد نوعش غلبه داشته باشه میخواد نداشته باشه. ولی لذا ببینید چی میگه، میگه لکن الوجه السابق اقوا، لکن الوجه السابق اقوا، وجه سابق یعنی مبنای دوم. مبنای دوم که ما بگیم سیب بود عیب هست اما حکم عیب رو نداره در فرض اطلاق عقب، این عقباس و علیه بنابر این وجه سابق، یعنی مبنای دوم، فل عیب مثل سیب بود که عیب بر مبنای دوم، عیب انما یوجب الخیار اذا لم یکن غالبا فی افراد طبیعه، اگر غلبه در افراد طبیعت نداشته باشه این موجب خیاره، البته غلبه نداشته باشه به حسب نوعش یا سنفش. خب حالا اگر این حسب نوع یا سنفی که شما میگیم تعارض بکنن چی؟ این مطلب جدیدی است که ایشون میگه، میگه ول غلبه تو سنفیه مقدمتون علی نوعیه عند التعارض، ولذا میگه فسیبوبه فسغیره الغیر المجروبه. چرا صغیره غیر مجروبه میاره؟ میخواد تو کنیزهای سنف درست کنه. کنیز نوع، صغیره غیر مجروبه میشه چی؟ میشه سنف. ایشون میفهمد سیبوبت در صغیره غیر مجلوبه این عیبه. چرا؟ لعنها لیست غالبتا فی سنفها و انقلبت فی نوعها. آخر دعوانا الحمدلله.